کار واقعیه، یعنی از سوی در یک ساحت کاملا شخصیه و از سوی دیگه توی کاملا توی یک ساحت کاملا اجتماعیه. من باید اصلا معنا بخشیم در کار معلوم بشه برای شمایی که مربی، برای کسی که رئیس منه، برای کسی که مرؤوس منه، و از اون طرف در ساحت ذهن آگاهی خودم، اون وقتی که من در خودم غور میکنم و در خودم عمیق میشم، هم باید بیابمش. انگار من دارم یه موازنه میبینم. میخوام یه خورده راجع به چرخ زندگیمون گفتگو بکنیم و اون اثر معنای زندگی که در اون وسط قرار خواهد گرفت، اگه صلاح میدونی.
بله حتما، چرا که نه. از اول گفتگومون هم داریم راجع به همین حرف میزنیم، میگیم که اونجایی که ما ارزشامون رو میشناسیم، پس خودمون رو درست میشناسیم. و من معتقدم که خودآگاهی، حالا شما فرمودین که ذهن آگاهی در دسترس داره و طبیعتاً همینطوره و خودآگاهی دورتره، ولی تا ما به اون نرسیم اون معنای خیلی برامون نمیتونه
شفاف نیست لااقل.
آره، بنابراین نمیتونیم ازش فاصله بگیریم و به راه‌های دم دستی فکر کنیم. نمیتونیم
اصلا به راه‌های دم دستی فکر کردن، یعنی تو معنای زندگی تو سطحی کردی.
حالا نمیخوام بگیم که خیلی شما برو خودآگاه بشو و زیر رو تو مثلا یک
شب بشو برو مثلا عرفان مرتاز فلان. نه نه نه، واقعی تو زندگی واقعی که پاشو زمینه.
خودآگاهی مسیریه که من همیشه تو کلاسام هم میگم خودآگاهی مسیریه که شما از همین الان که اینجا ایستادی و میخوای تصمیم بگیری در مسیرش قرار بگیری تا آخر عمرته. این چیزی نیستش که شما بگی من الان یه چیزی یاد گرفتم تموم شد رفت.
آره مثلا مدرک خودآگاهیمو گرفتم قابش کردم زدم دیوار.
شما
اینطوری
تا آخر عمرت در همین مسیر هستی. متای موقعه خودت نمیفهمی، نمیدونی، بنابراین راه ها طولانی تر میشه. هی میخوری به دیوار برمیگردی.
هی غفلت داری انگار. خب
بنابراین نمیتونیم ما اینو ندیده بگیریم و به راههای سریع فکر کنیم.
آره بذار یه جمله مترزه بگم مربی. چرا ما ذاتاً دنبال راه سریع ایم؟ چرا ما همیشه تقریبا، نمیگم همیشه، نمیخوام وارد این خطای شناختی بشم، اما اون پینوکیوی درونمون آماده گول خوردن توسط روباه مکر و گربه نره محترمه که بیان سکه ها رو از ما بگیرن، بکارن، بگن فردا درخت سکه در میاد و ما هم خوش خیال بریم بخوابیم تا فردا. یعنی چرا ما دنبال راه سریع میگردیم؟ این چه بیماریه؟
یه خورده چون تنبلیم دیگه، دوست داریم در واقع کمتر تلاش بکنیم و زودتر به نتیجه برسیم. یعنی اون کمتر تلاش کردنه شاید باعث میشه که بله تا نتیجه گرا بودنمون و اینکه زودتر بتونیم اون رو ببینیم برامون خیلی ارزشمنده.
من تو سمت مخاطب واسم مربی، مگه نمیگیم همه کاری که داریم انجام میدیم برای نتیجه است؟ مگه نمیگیم آقا من میخوام نتیجه بگیرم دیگه؟ پس چرا میگی نتیجه گرا بودن؟ اگه نتیجه گرا بودن بده؟
نه. آها. نتیجه گرا بودن سریع ممکنه جواب ما رو درست نده. یعنی ما ممکنه ببین مثلا مثل جریان کاهش وزن. مثلا کاهش وزن چجوریه؟ یکی از دغدغه‌های مهمه دیگه. همه میخوان سریع به نتیجه برسن. همه میخوان نمیدونم لاغری در 3 جلسه، لاغری در 6 روز.
خدا رحمت کنه همه.
نتیجه گرا بودنه که بد نیست. ولی نتیجه گرا بودن سریع به طور معمول ماندگاریش کوتاهه.
عرفیش اینه، من خدا رحمت کنه همه اموات تو مانجونم میگفتش که همه دنبال اینن که مثلا وزنشون رو کم کنن، بعد ازت میپرسن که چی بخورم وزنم کم شه.
بله.
هیچی نمیپرسه چی نخورم وزنم کم شه.
چرا؟ یه اقدامی میخوایم بکنیم. آره. که اون اقدامه ما رو به اون نتیجه برسونه، ولی لزومن، البته بعضی اوقات میتونه این نتیجه گیری سریع هم جواب ما رو بده ها، همیشه نمیشه بپذیریم.
بپذیریم خیلی به ندرت دیگه.
بله، ولی در عمدتا در بیشتر در واقع تصمیمات ما باید نتیجه گیریمون انگار که بشینه توی فکر و ذهن و روحمون. یعنی مثلا یه کاری رو باید یاد بگیریم. من که الان اینجا نشستم و دارم از صحبت‌های شما استفاده می‌کنم، می‌دونم که سال‌هاست در رابطه با کوچینگ مطالعه کردی. نمیتونی یه دفعه بشی یک دکتری که در حوزه کوچینگ روان و شفاف صحبت میکنه، ولی شاید 20 سال پیش یه کسی که جای شما باشه بگه من میخوام یه کاری بکنم، 2 ساله بشم یه دکتر. درسته، بشم یه کسی که متخصص، حالا دکتر که مراحل خودش رو داره،
گفتگوی متخصصانه بکنم.
خب ما باید مسیری رو که انتخاب میکنیم رو بپذیریم.
آها.
و اون مسیر رو درست در جای خودش قدم برداریم.
اون مسیری آره. که انتخاب میکنیم رو بپذیریم. وقتی این مسیر رو بپذیرم، طبعا هم عوایدش هم فوایدش هم عواقبش رو باید ببینم.
بپذیرم دیگه.
آره.
من شما که اینجا نشستی چقدر نخوابیدی، چقدر از خیلی کارهات زدی و اومدی اون مطالعه کردی، شما داری مدام مثال میزنی، داری فکت میاری، داری از نویسندگان مختلف صحبت میکنی، از محققان مختلف صحبت میکنی. من چی میشنوم؟ من مطالعه زیاد میشنوم، من تحقیق زیاد میشنوم، من حرفهای شما رو باورپذیر میشنوم، چون داری به یه چیزی استناد میکنی. خب پس این راه یک شبه نیست. ما خیلی از کارهامون مسیرشون یک شبه نیست و ما باید اینو بپذیریم و بریم به دنبالش.
وقت مربی، عوارض این پذیرفتن چیه؟ ببین من حتی الان دارم اینو میگم، من به دانشجو وقتا اینو میگم، میگم نگاه کن اسمش فست فوده ولی تو بعد براش حداقل 45 دقیقه صبر کنی اگر با کیفیتش میخوای. اسمش فست فوده ها، ولی اگه با کیفیتش میخوای حداقل 45 دقیقه زمان میخواد. وقتی من اینو بپذیرم اون وقت عواید و فوایدش رو کی خواهم دید مربی؟ میخوام برگردیم روی اون چرخ زندگی که شما داشتین به درستی و راستی از اول برنامه برای من نشانه هاش رو میچیدیم در مسیر. حالا میخوام جمعش بکنیم و به چرخ درش بیاریم یه چیزی که پاش بیاد رو زمین و مخاطب من بتونه ازش استفاده بکنه در زندگی روزمرش.
عواید و فوایدش رو وقتی میبینم که این مسئله و هدفی که برای خودم گذاشتم در وجودم نهادینه شده باشه.
نشانه داره مربی این که نهادینه شده باشه؟
بله دقیقا نشانه داره. ببینید مثلا فرض کنید اگر سال اولی بود که در حوزه کوچینگ کار میکردم، با قدرت حرف نمیزدم، با استراب
گفتگو میکردم.
شاید هر کسی ها، حالا من نوعی این مثال رو برای خودم میزنم که قابل لمس باشه، شاید یک کس دیگه با اعتماد به نفس با بالا صحبت کنه ولی تهش میدونه حرفهای زیادی برای گفتن نداره و این نشانه براش مونده.
حداقل خودم با خبرم
که دارم چی کار میکنم. شما وقتی که همون لاغری که مثال زدیم، شما وقتی که در عرض 3 جلسه لاغر میشی، 1 هفته بعد همه چیز برمیگرده سر جای خودش و شما همون آدمی میشی که 2 هفته پیش بودی. خب پس عوایدی نمیبینی، چیزی دستگیرت نشده، درسته؟
مسیری رو که باید میرفتی نپذیرفتی و فکر کردی که این مسیره خب چون کوتاه‌تره نتیجه سهل الوصول‌تره، اما نتیجه سهل الوصول‌تر همون که به درستی گفتیم ماندگاری نداره. انگار ما هر جا بریم
بله.
به اثر و ماندگاری میرسیم مربی. هر جا که داریم میریم انگار این دوتا میان بالا و خودشون رو ما نشون میدن که اگر قرار تو به آیدی و به فایده‌ای برسی، ببین ماندگاره. یعنی اگه قرار بگیم اسمش بذاریم فایده،
بله.
ببین ماندگاره و ببین اثرگذار هست یا نه.
و تهش چیه؟ اون معناه دیگه، معناه.
آره میخوام به همون برسم. الان این آدمی که میاد تو جلسه کوچینگ با من یا با شما تشریف میاره پیش در محضر شما، به شما میگه من میخوام طوری زندگی کنم که زیست اثرگذار داشته باشم. خب خیلی معنای بزرگیه و الان واقعا کیه که اینو نخواد؟ یعنی بین همه ماهایی که الان چه من و شمایی که گفتگو میکنیم، چه بچه های تو اتاق فرمان، چه آدمهایی که دارن منو میشنون، کیه که این اثرگذاری رو نخواد؟ کیه که از اثرگذار بودن بدش بیاد؟ کیه که از ماندگار بودن بدش بیاد؟ ولی خب به هر حال زندگی الان مساحت های مختلف داره دیگه مربی. من کار دارم، تفریح باید داشته باشم، خانوادم هست، لذت جویام هست، چه و چه و چه و چه و اون 5 تا نیازی که جلسه مطرح میکن. چرخ زندگی من باید به چرخ با همه اینها. میتونم همه اینها رو داشته باشم اما متمرکز به معنای زندگی؟
بله. به تجربه این جوابش که قطعا بله است، ولی خودم اگه تجربه شخصی ما بگم، تو تمام جلسات کوچینگی که داشتم، با تمام مراجعانی که داشتم، با تمام این دغدغه ها، وقتی به دنبال اون اثرگذاری میرن و حالا سوال اینجاست که اثرگذاری رو در چی میبینن و دنبالش میکنن، وقتی که میرن اون احساس رضایتمندی و خوشحالی رو میشه درشون دید. اما مسیر ساده ای نیست. یعنی مثلا اون راه میانبری نداره. شما اصلا نمیتونی از راه میانبر استفاده بکنی. شما میخوای آدم اثر بخشی باشی؟ من مراجعان زیادی دارم که میگن من میخوام اثر بخش باشم. میگم اثر تو میخوای چقدر باشه؟ مثلا میگه برای خانواده‌ام باشه، برای همکارانم باشه، برای اینها بتونم حرفشون رو بشنوم، قضاوتشون نکنم. فرض بفرمایید. خب پس میره این قسمت رو یاد میگیره، میره روی این قسمت‌های خودش کار میکنه. این یعنی چی؟ این یعنی رو اون ارزشه که براش مهم بوده و اول جلسه صحبت کردیم با هم داره کار میکنه. این به قنای زندگیش کمک میکنه و این حال خوبی براش میاره و تو خیلی ابعاد دیگه کمک میکنه. مسئله مهم اینه که شما وقتی که در این حد از توسعه خودتون فکر میکنید، توسعه فقط همینجا نمیمونه، تو خیلی ابعاد دیگه خودش رو میشه.
اسمش روشه دیگه، وسعت داره. یعنی این قصه هی داره موسعتر میشه، وسیعتر میشه.
حالا فکر کن یه مدیری میخواد اثرگذار باشه برای اینکه مثلا فرض کنید چندین هزار نیرو داره و میخواد براشون مدیر نباشه، دیگه رهبر باشه.
آها.
و میخواد برای کار اینها اثرگذار باشه. چطوری میتونه این کارو بکنه؟ وقتی که بیاد اهداف سازمانش رو با اهداف افراد، تک تک افراد گره بزنه.
آخه من دوباره میام تو سمت من متوجه فهم شما هستم.
آره.
اما عزیزتون اجازه میخوام برم در سمت مخاطب قرار بگیرم، مخاطبی که الان شما رو میشنوه. حالا که یه حرفی میزنی الان، خب باشه قبول، خیلی قشنگه ها حرف شما، ولی من مدیر سازمان انهزار نفری چطور میتونم اهداف سازمانم رو به اهداف انهزار نفر با اون همه تشتت و اون همه تکسر گره بزنم؟
پاسخش یه خطی نیست.
خب بیاین یه خطی نگیم، یه خورده بیشتر،
یه خورده بیشتر بگیم. آره. یه خورده سنگین نمیشه بس.
نه بعد هر جا سنگین شد من گوشش رو میگیرم یه خورده سبکتر میشه.
وقتی که شما، خیلی از سازمان ها مسئله شون اینه که یه هدفی دارن، خب اما اون هدف مأموریت سازمان، هدف سازمان، چشمنداز سازمان فقط برای خودشون روشنه، نه برای آفرین. تک تک افراد.
آفرین.
خب وقتی که این رو برای تک تک افراد روشن بکنن، اون افراد تصمیم میگیرن که میخوان در این سازمان باشند یا نباشند. این یکی از راهاییه که میتونه کمک بکنه.
من الان اینطوری میفهمم، همه دارن تو مهرا میرن الا تو، و تو میگه به پیش. خب هیچ کس جلو نمیاد دیگه، و چون هیچ کس نمیدونه که یه متر جلو ترش چه خبره. ولی وقتی این مهزودایی رو اتفاق افتاد و این مهزودایی رو انجام دادی، وقت آدما میتونن ببینن مسیر رو و چه با تو بمونن چه نمونن، تو بردی دیگه. چون آدم هایی که نخوان در راستای هدف سازمان تو کار بکنن حذف بشن، خب بهتر.
حالا جالبه به تو بگم که معمولا فکر میکنن که همه میدونن، هیچ کس اون مهو نمیبینه. اونی که میگه بپیچ و مهو نمیبینه، فکر میکنه دیگران هم مهو نمیبینن. میدونین چی میخوام به تو بگم؟ میخوام بگم که فکر میکنن واضحه، شفافه،
این که خیلی تابلوه،
همه چیز معلومه. من که از اول گفتم شرکت ما میخواد چی تولید کنه، من که از اول گفتم ما میخوایم چی کار کنیم، من که از اول گفتم میخوام
من که گفته بودم این من خب؟ این که من که گفته بودم. آره. یعنی سم.
آره دقیقاً.
خب خود ادامهش بدم. الان دارم اینطوری میفهمم مربی، افراد به هر حال، همه افراد سازمان نمیتونم این رو قطعا رد بکنم، حالا باز شما با شما چکوتیکش میکنم، هیچ کس هیچ فردی از پیشرفت بدش نمیاد. و اگر من به عنوان مدیر سازمان انهزار نفره بیام این رو بیان بکنم که ببین هدف سازمان اینه، ارتقای سازمان اسباب ارتقای تو رو هم فراهم میکنه. یعنی اگر هم راستای با هدف سازمان حرکت بکنی، واقعی باشه ها، راستکی باشه، این ارتقای سازمان، این به قول فرنگی لول آپ شدن سازمان، اسکیل آپ شدنش، یعنی یک مرحله بالاتر یا مقیاس افزایش سازمان، مقیاس تو رو افزایش میده. من فکر نمی کنم کسی باشه که در این راستا بگه نه من متاسفم نمیخوام من ارتقا پیدا کنم، خیلی ممنونم، همین سطح ها دوست دارم. انگار پیشرفت و ارتقا یکی از فصل مشترک ها، مخرج مشترک های آدم هاست.
بله. و این برمیگرده به چی؟ حالا با همین مثالی که زدید، به اون احساس تعلقی که اون رهبر چند هزار نفره، خب برای تک تک افراد سازمانش ایجاد میکنه. یه مثال خیلی معروفی از حتما شما هم شنیدین که یه بازدیدی شده از شرکت ناسا و اونجا از یک آقای پیری که داشته جارو میزده میپرسن که شما اینجا چیکار میکنی؟ و پاسخی که ایشون داده گفته که من دارم انسان رو به کره ماه میفرستم. یعنی اینکه من اینجا نظافتچی نیستم صرف، من کمک میکنم که سازمان من انسان رو به کره ماه بفرسته، من نقش دارم توش. و این نقش داشتن من و این احساس تعلق داشتن من در سازمانی که میدونم هدفش چیه، چشماندازش چیه، مأموریتش چیه،
خیلی مهمه. آره.
اون وقت به شما کمک میکنه که یه مدیر نباشی، یه رهبر باشی، رهبری که کارت برات معنا داره و اجازه دادی این معنا برای تک تک افراد نهادینه بشه و برای تو کار بکنن. و این نگاهه هستش که میتونه کمک بکنه که شما ذهنیت رشدت رو به تک تک افرادت منتقل کرده باشی.
حالا قصه جالبی که وجود داره و خب البته در فهوای موضوع برنامه ما هم بود، یکی از نکته هایی که لنگر افراد نخبه و خبر است در سازمان، یه مثال خیلی نخنمایی وجود داره بین دوستان مدیریت، اون هم یه در حقیقت چرخش نابخردانه در یکی از شرکت‌های فوق، یک ابر شرکت صوتی و تصویری بود که یک مدیری آمد به بهانه جوانگرایی خبره‌های سازمان رو کارشناسان در حد کارشناس و کارشناس مسئولا اونها رو تعدیل کرد و گفت جوان‌هایی که مثلا از دانشگاه فلان آمدند الان بیان جای اینها رو بگیرن. به محض اینکه اون شرکت این خبره‌ها رو از سازمان بیرون کرد، رقبای سطح یک اون شرکت این خبره ها رو به عنوان مشاوران عالی رتبه جذب کردن. کمتر از 6 ماه طول کشید تا اون شرکت بزرگ بازار تلویزیون رو از دست بده. 6 ماه بازار تلویزیون که انحصارا در اختیار اون برند بود. برند بجورنش دوستانمون پیداش میکنن. بن هاروویتس در سختی کارهای سخت این رو به درستی اشاره میکنه به این مسئله. یکی این مسئله است، یه دونه دیگه هم در عمل کرد از بالای خط، این کتاب فوق العاده خوبی است، شرکت انرون رو مثال میزنن که این شرکت انرون همون شرکتی است که اون رسوایی 2008 از صدق سری او به بار میاد و اون عدم اطلاع رسانی مدیران بالادست به زیر دستان و عدم شفافیت روندهای اجرا از بالا به پایین باعث میشه انرون نه تنها خودش از فهرست 500 تایی فورچون بیاد بیرون، اون فورچون 500 که میگفتن، فورچون 500 یکی از مراجع شرکت های مهم دنیا است، سالها این شرکت دور است، مزمحل شد که انه اصلا وجود نداشته، شرکتی که استاندارد تعیین میکرد خب از بین رفت. من دارم اینو میفهمم، نگه داشتن خبرگان و نخبگان در سازمان، در تیم کاری، در مغازه اصغرآقا، در اون صندوق غزل‌حسنی خانوادگیه، در جایی که گروه دوستی تشکیل دادن، در گروه کوهنوردی مثلا چه میدونم لیلا خانم دوستاش، نگه داشتن خبرهه، نگه داشتن اون نخبهه خیلی وابسته به اینه که من معنا بخشی رو انجام بدم به عنوان لیدر و این معنا بخش رو اول از همه خودم بپذیرم.
دقیقا.
حالا میخوام از شما اینو بپرسم، تو تیم‌های کاری چطور؟ شما برخورد داشتی با تیم‌های کاری بسیاری برخورد داشتی.
بله.
تو تیم‌های کاری نخبگانی مثلا تو تیم‌های کاری دانش بنیان این مسئله چطور میتونه هم اثرگذار باشه هم خطرناک بشه؟ کوتاه برام بگین لطفا.
همینی که گفتم، ببینید این هم از ما از اشل بزرگ شروع کردیم، همینو بیارین مپ کنین توی تیم‌های کاری. ما تو خیلی از جلسات در واقع تسهیلگری برای تیم‌های کاری ما حضور پیدا می‌کنیم و بزرگترین چالششون همینه، عدم شفافیت موضوع. یعنی نمیدونن، هر کسی داره یه مسیری رو میره، نمیدونن موضوع دقیقا چیه، هدف چیه و قرار همه با هم به اون هدف برسن. عدم شفافیت خیلی به نظر بدیهی میاد ولی به نظر خیلی پرچالشه و همه جا داره حرف اولو میزنه.
شما دارید با بانوان کارآفرین کار میکنید، برخورد داشتی با بانوان کارآفرینی که خودشون ندونن کارآفرینن، یعنی خودشون ندونن دارن چی کار میکنن، خودشون از مأموریت خودشون یا از ویژن خودشون، از رسالت خودشون، از چشم‌انداز خودشون بی اطلاع باشن؟
حالا اگه بخوام بگم که خب ما خانوما که همه چی رو میدونن.
آه نه خانوما اصلا کلن خوبن، همه همه عارف باشه، ولی حالا بیانی خود حرفه ایسا
خب 100%. خیلی وقتا اونقدر در یک موضع قدرت ایستادن، البته حقم دارن، زحمتی کشیده شده، تلاش انجام شده و به یه نقطه قله رسیدن، ولی دیگه اونجا خیلی چیزا رو نمیبینن، نمیشنون. مثلا فرض کنید که ما اصلا یه کارگاهایی میذاریم فقط کارگاه گوش شنوا. آقا بیاین مهارت گوش شنواتون رو یه خود بالا ببرید. تو اون کارگاه که انقدر داریم درباره شنیدنم صحبت میکنیم باز نمیشنون.
میتونم اینطوری بفهمم مربی آدمه با ذهنیت روش شروع کرده اما الان به ذهنیت ایستا رسیده؟
لزومن ما یک مدل موفق با ذهنیت روش شروع نکرده.
نه اونی که داره، اونی که دیگه نمیشنوه ها، اونو دارم میگم.
خب اون میگم احتمالاً اون ذهنیت ثابت داشته، رشد کرده، ولی فقط خودش
چرخه رشدش انجام شده اما دیگه از بلوغ فراتر نرفته دیگه.
الان رفته تو اذهان دیگه. شما خیلی شرکت ها رو میبینید که با ذهنیت ثابت دارن کار میکنن و خیلی هم شرکت های قدری هستن و خیلی هم در واقع ترنوول مالی بالایی دارن، اما احساس رضایت و خوشحالی در سازمان رو باید اندازه گرفت، در اون سازمان رو.
این نکته خوبی بود. پس اینطوری میتونم اصلاح بکنم اندیشه خودم رو که حتی اگر اون بانوی کارآفرینی که الان یک قله رو جسته و میگه الان همین جایی که من ایستادم دیگه انتهای ماجراست، دیگه به این شنوایی که تو میگی نیاز ندارم، به مهارت همدلی نیاز ندارم، به ارتباط موثره نیاز، به ارتباط بدون خشونت نیاز ندارم، به همه اینا نیاز ندارم، او میتواند لزوما با ذهنیت رو شروع نکرده باشه، یعنی با ذهنیت ایستا شروع کرده
و همونجا هم بمونه
و تمام میشود همونجا.
بله، و اینجاست که موضوع چی پیش میاد؟ فرسایش شغلی، اعتراض از شرایط موجود مدیران. مدیران معمولا اینجا میگن که دیگران نمیفهمند، دیگران درک
ندارند،
همه بدند، ما خوبیم، و اینجاست که یواش یواش در واقع مسیر شخصیتی، حالا ممکنه مسیر مالی درست پیش بره، ولی مسیر تنهایی
و به نظر من وقتی توهی از معنا میشه. منهای یک کتاب خیلی خوب داره، شغل خوب شغل پوچ، این به نظرم برید اینو ببینیدش، کتاب خوبیه، کتاب خیلی خوبیه. منهای چیکتای فوق‌العاده است تو این کتاب، وقتی داره راجع به شغل خوب و شغل پوچ حرف میزنه، توهی از معنا شدن شغل رو میگه. چقدر زود به انتهای زمانمون رسیدیم. این رو عرض میکنم خدمتتون، در نهایت بریم و عمیق بشیم در نقطه‌ای که نقطه معناست. من از بوده با برکت شما سرکار خانم رحمتی خیلی خیلی متشکرم، از شما خیلی آموختم و آگاهی‌های بسیاری برای من بالا آمد و از همراهی شما هم بسیار بسیار متشکرم و امیدوارم در حیطه و حوزه و محدوده معنا حرکت بکنید و منطبق با آنچه که دل بخواه واقعی شماست. و در پایان خواهم گفت دوبال باز کنین، آسمان آبی ماست، طلوع کن به همین شب که آفتابی ماست. مردم خداحافظ.
با هر شکستی بیا از دل قصه رد شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیونه رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو دستاته، هر پیروزی مدی زیبا میشه به وسط زیبایی دریا میشه. تنها نمیذاره رو لبت خنده میاره، اینو باور کن، حضور عشق واسه این راه پناهته، تو شب تیره ماهته غمو پر پر کن. فردای تو هر پیروزی مدیونه رویاهات، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه. فردای تو هر پیروزی مدیونه رویاهات، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش.
طراحی خلاقانه یک لوگو برای هر کسب و کار میتواند موجب شود که اطلاعات محصول و نامها در ذهن مشتری ماندگار شود.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان عجب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده روزافزون اون در گفتار و کاربردها هستیم واژه لوگو هست. معمولاً وقتی کاربران از واژه لوگو استفاده می‌کنن، دارن به نمادی خاص به صورت یک تصویر یا علامت یا طرح اشاره می‌کنن که یک شرکت یا سازمان از اون استفاده می‌کنه، از اون نماد خاص، و هدف از استفاده اون هم تشخیص سریع و راحت اون شرکت یا سازمان هست. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه از معادل نشانواره استفاده بشه، که این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. بنابراین خیلی بهتر و پسندیده‌تره که به جای استفاده از واژه لوگو در کاربردها از معادل نشانواره استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی.
یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید.
طراحی خلاقانه یک نشانواره برای هر کسب و کار میتواند موجب شود که اطلاعات محصول و نامها در ذهن مشتری ماندگار شود.
بگیرم.